قرار است کاری بزرگ برای بشریت انجام دهد. به همین دلیل پیروان ادیان گوناگون بی‌صبرانه منتظر آمدن او هستند و برای تحقق این وعده الهی دعا می‌کنند. در اسلام دعاهای متعدد و امید دهنده و روح بخشی در مورد آن بزرگوار وجود دارد که یکی از آنها دعای ندبه است. در فرازی از این نیایش روحانی می‌خوانیم: عین بقیت الله التي لا تخلو من الإثرة الهادية. کجاست آن باقی مانده از جانب خدا برای بشر؟ زیرا ممکن نیست که عالم خالی از هدایتگر امت باشد. کجاست آن که برای ریشه‌کن ساختن ستمگران آماده شده است؟ کجاست آن که برای اصلاح نادرستی‌ها و کج‌رفتاری‌ها منتظرش هستیم؟ کجاست آن که برای از بین بردن ستم و تجاوز مایه امید است؟ کجاست آن که برای نو کردن فریضه ها و سنت های دین ذخیره شده است؟ کجاست آن کس که برای بازگرداندن کیش و آیین برگزیده شده است؟ این بقیت الله التي لا تخلو من العترة الهادية، این المعدو لغض عدابر الظلمة، این المنتظر لغامة الامت والعواج، این المعتجع لزالة الجور والعدوان، این المدخر لتجدید الفرائض والسنن. خب عزیزان شنونده، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های منجی رسیدیم. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان عزیز شنونده میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادای سازنده‌تون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست و میتونید سری به سایت بزنین و برنامه‌های رادیو دری رو جدیداً بشنوین. همینطور میتونین از طریق اپلیکیشن ایران صدا شنونده برنامه های رادیو دری باشید و از طریق شبکه‌های اجتماعی هم برنامه های ما را پیگیری بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار. انتظار جمعه ای رو میکشیم که معطر از نسیم و نرگسه، به فرشته ها بگو دعا کنم نکنه صدای ما نمیرسه.
بعد از دوره جمعه ایتان به خیر و نیکی دوستان عزیز، همراهان خوب و نازنین، بیاین با هم دیگه در این روز جمعه دعای سماط را بشنویم و زمزمه بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، و به مشیت کلتی دان لها العالمون و به کلمت کلتی خلقت به السماوات والارض و به حکمت کلتی صنعت به العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرءا واحدا وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجابت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم و باركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام و باركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
قبول باشه دوستان عزیز دعاها و مناجات هایی که با درگاه خدا داشتین روز جمعه علاوه بر این که خب ماها همگی ما در کنار خانواده های ما و در کنار عزیزانمان هستیم بخش زیادی از او را سعی میکنیم در کنار عزیزترین عالم در کنار در بارگاه خداوند متعال به سر ببریم دعا بکنیم برای خود ما بر عزیزان ما برای همه کسایی که به ما التماس دعا میگن صبح جمعه به یک قسم ظهرش به یک قسم بعد از ظهرش به یک قسم شبش به یک قسم به هر حال در این روز توصیه زیاد شده به دعا کردن چون که پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه ما گفتن در روز جمعه ساعتی هست که در او دعا و مناجات به درگاه خداوند مورد استجابت قرار میگیره خوش به حال کسی که او ساعت را پیدا بکنه و خب دعا بکنه و دعاش به اجابت برسم. نزدیک میشیم به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان مغرب به افق شهر زیبای کابل بعد از اذان باز هم در خدمتتان هستیم.
اذان مغرب به افق کابل الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
قبول باشه دوستان عزیز و سروران گرانقدر، امیدواریم که من و همکاران امروهم از دعای خیرتان فراموش نفرمایین. دعوت میکنم در ادامه برنامه های رادیو دری با ما باشین. مجله اقتصادی آماده پخش است. مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون واردات فناوری از ایران به افغانستان، جمع‌آوری کمک به نیازمندان در ولایت بدخشان، توقف عملی پروژه اقتصادی میثاق شهروندی در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. به تازگی قرارداد واردات فناوری از ایران به افغانستان میان بازرگانان دو کشور امضا شده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ایران به عنوان یک کشور بزرگ و در حال رشد، تجارب بسیار خوبی در بخش‌های مختلف اقتصادی دارد و واردات فناوری از جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر رشد تولید و اقتصاد افغانستان بسیار مؤثر باشد. در همین ارتباط، همکارم قریشی گفتگویی داشته با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی افغان، که وی نخست در مورد اهمیت واردات فناوری از ایران گفت
تفاهم نامه امضا شده بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه واردات فناوری چقدر میتواند بالای کار و اشتغال در افغانستان مفید باشد. این نکته را میخواستم قبل از پاسخ به عرض برسانم که یکی از مهمترین کانال ها جهت رشد اقتصادی کشورها ابتدا جذب فناوری و سپس یادگیری و بکارگیری آن در چرخه تولید و بالا بردن کیفیت تولیدات و افزایش توان صنعتی و رشد اقتصادی می باشد. حالا افغانستان به عنوان یک کشور نوپا در زمینه نیاز به واردات فناوری های روز و جدید در زمینه های مختلف بخصوص در بخش صنعت و اقتصاد داره و این تفاهم نامه در همین راستا می تواند بسیار مفید باشد. به هر میزانی که افغانستان تولید خود را، صنعت خود را و بخش های مختلفی اقتصادی خود را با فناوری های جدید با تکنولوژی برتر مجهزتر بسازه و تکمیل بسازه، به همان میزان امکانش هست که اشتغال افزایش پیدا کنه، کار بیشتر ایجاد شود در زمینه کشاورزی، در زمینه صنعت، در زمینه تولید، در هر بخشی که تکنولوژی در عرصه تولید و اقتصاد وارد عمل شود میتواند قدرت اقتصادی را بالا برده و در زمینه ایجاد کار و اشتغال مفید و مؤثر باشه.
چقدر میتواند تعامل با ایران و استفاده از تجارب جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان مفید باشه؟
خوب است یادآوری شود که امروزه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور بزرگ و در حال رشد در سطح منطقه تجارب بسیار فراوانی در بخش های مختلف اقتصادی، تجاری و صنعتی داره و افغانستان با توجه به نزدیکی که با بازار ایران داره و امکان دسترسی به فناوری های پیشرفته که در ایران وجود داره و همینطور تجارب زیادی که ایران در بخش های مختلف اقتصادی و تجاری داره، قطعا این تعامل و این تفاهم نامه ها و این ارتباطات نزدیک می تواند برای افغانستان مفید باشد و در آینده افغانستان تأثیر بسیار مثبت را به دنبال داشته باشد.
شهاب الدین دلاور وزیر صنعت و معدن افغانستان گفت که با استخراج غیرقانونی معادن و فروش آن به کشورهای خارجی برخورد شدید می شود. وی در جمع بازرگانان در ننگرهار افزود اگر فردی در حال استخراج غیرقانونی بازداشت شود، ماشین‌آلات وی ضبط و خود وی نیز به زندان بگرام یا پل چرخی منتقل خواهد شد. وزیر صنعت همچنین درباره قراردادهای استخراج معدن نیز گفت همه چیز بر اساس قرارداد خواهد بود و اگر کسی حتی یک کیلو بیشتر از حد مجاز از معادن استخراج کند، مجازات و قرارداد کنسل خواهد شد. پیش از این برخی از افراد پرنفوذ محلی بخش عمده معادن ننگرهار را استخراج می کردند. گروهی از زنان در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان کمپین جمع‌آوری کمک برای نیازمندان این ولایت را راه اندازی کردند. وجیحه مهرانگیز هاشمی مسئول مکتب خصوصی لاجورد بدخشان هدف از راه اندازی این کمپین را همکاری با زنان نیازمند در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان عنوان کرده و اضافه می‌کند که این اولین اقدام زنان در ولایت بدخشان بعد از روی کار آمدن طالبان است. زنانی که در این پروسه شرکت کرده اند در پیامی از مردم می خواهند که برای کمک به فقرا مخصوصا زنان نیازمند به این گروه بپیوندند و دست فقرا را بگیرند. زنان بدخشان انتظار دارند که طالبان ضمن این که خانواده‌های فقیر این ولایت را در فصل سرمای زمستان کمک و همکاری نماید، گذشته از آن مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی را نیز به این ولایت فرا بخوانند. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش همکارم خاوری از فیض‌آباد بدخشان بشنوید.
گروهی از زنان فعال و اجتماعی در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان کمپاین جمع‌آوری کمک برای نیازمندان این ولایت را راه اندازی نمودند. این کمپاین توسط وجیحه مهرانگیز هاشمی مسئول مکتب خصوصی لاجورد بدخشان طرح و توسط گروهی از خانم‌ها در حال انجام می باشد. بانو وجیحه مهرانگیز هدف از راه اندازی این کمپاین را همکاری با زنان مستضعف و نادار در شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان عنوان کرده و اضافه میکند که این اولین اقدام زنان در ولایت بدخشان بعد از روی کار آمدن نظام امارت در افغانستان میباشد. خانم هایی که شامل این کمپاین در بدخشان هستند میگویند در جریان جنگ های داخلی و سقوط نظام جمهوریت اساسی ترین قربانی را زنان فقیر و مستضعف این کشور داده اند و اکنون نیاز است که دستشان گرفته شود و مورد حمایت قرار بگیرند. واجده سادات یکی از این اشتراک کنندگان ضمن این که از مردم میخواهد در این پروسه سهیم شوند اضافه میکند که برای حمایت از زنان فقیر این ولایت تا حدی ممکن تلاش میکند و باور دارد که این کمپاین نتیجه خوبی میدهد.
قسمی که در جریان است در تحولات اخیری که در کشور با وجود آمده بیشترین ضربه به خانواده های غریب وارد گردیده. مسئول مکتب لاجورد بدخشان و مهرانگیز هاشمی با یک تعداد از دختران فعال مدنی در مرکز بدخشان جلسه ای را برگزار کردند و طرحی جمع آوری را پیشنهاد نموده و از طرف همه پذیرفته شد و شروع به فعالیت نمودند که در این کمپاین پول نقد و البسه برای نیازمندان جمع آوری می شود. هدف از راه اندازی این کمپاین گرم ساختن خانواده های فقیر می باشد که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. مطمئن هستم که در این کار خیر آنهایی که وضعیت اقتصادی بهتر دارند ما را یاری خواهند کرد و این اقدام ما مؤثر خواهد بود.
خانم هایی که در این پروسه شرکت کرده و همکاری نموده اند در پیامی از مردم می خواهند برای دستگیری فقرا مخصوصا خانم های مستضعف به این گروه بپیوندند و دست فقرا را بگیرند. خانم هادله یکی از اشتراک کنندگانی است که در این پروسه شرکت کرده و در بخش از کمک های جمع‌آوری شده سهم گرفته است. او از طراحان این برنامه قدردانی می کند و مردم را تشویق به پیوستن در این کمپاین می نماید.
خب البته خانم بدخشان در یک اقدام یالی کمپاین جمع‌آوری کمک را برای مستضعفین انجام داده که ما در حد توانم کمک کردم و از شهروندان فیض‌آباد میخوام که در صورت ممکن به این جمع پیونده و دست نیازمندان را باید بگیره. خب در شرایط سخت باید خودمون بازوی هم دیگر شویم و دست فقرا خودمون باید بگیریم. کمپاین جمع‌آوری کمک برای فقرا یک اقدام خوب است و من از کسانی که این کمپاین را
بعد از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن نظام امارت اسلامی اکثریت خانم های تجارت پیشه از بدخشان بیرون شده است و یا هم کارشان را متوقف ساختند. اکنون شاهد اولین اقدام خانم ها در بدخشان هستیم که برای دستگیری زنان فقیر این ولایت آستین بالا زده اند. زنان بدخشان انتظار دارند که امارت اسلامی افغانستان ضمن این که خانواده های فقیر این ولایت را در فصل سرمای زمستان کمک و همکاری نماید، گذشته از آن مؤسسات امدادرسان ملی و بین المللی را نیز به این ولایت فرا بخوانند. خانم های بدخشان از امارت اسلامی افغانستان همچنان می خواهند تا دوباره از خانم های متشبث و تجارت پیشه حمایت کند تا اینکه آنها احساس آرامش و مسئولیت نموده دوباره به فعالیت هاشان برگردند. حال دیده شود که این امر چی وقت و چگونه تحقق پیدا می کند. سمی خاوری، رادیو دری، فیض‌آباد.
وزارت دارایی افغانستان اعلام کرد که پیشنویس بودجه سال آینده را آماده کرده و برای تایید به شورای وزیران خواهد فرستاد. احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت دارایی گفته که این بودجه متکی بر درآمد داخلی تنظیم شده و به کمک خارجی وابسته نخواهد بود. حقمل ابراز امیدواری کرده که شورای وزیران این پیشنویس بودجه را تا آخر ماه جاری شمسی تایید خواهد کرد و آن را برای تطبیق به نهادهای مربوطه خواهد فرستاد. او افزود پیشنویس بودجه در وزارت آماده است و کار آن نیز تمام شده است. حقمل گفته است که این نخستین بودجه در 20 سال گذشته است که متکی به کمک‌های خارجی نیست و بر اساس درآمد داخلی آماده شده است. وزارت دارایی تصریح کرد که اگر درآمد داخلی افزایش یابد، پروژه‌های انکشافی بیشتر در این بودجه افزوده خواهد شد. وزارت مالیه طالبان می گوید که کار عملی 7000 پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی در کشور متوقف گردیده و تلاش ها برای از سرگیری این پروژه ها آغاز شده است. بر بنیاد گفته های این وزارت، دور نخست برنامه ملی میثاق شهروندی 1 میلیارد دلار بودجه داشت. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه به تولونیوز گفته است که در حدود 7000 پروژه ناتکمیل باقی مانده است. با بانک جهانی در تماس هستیم تا حداقل همین پروژه های نیمه کاره را تکمیل کنند. در همین حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که هدف از برنامه ملی میثاق شهروندی تقویت اقتصاد محلی بود و حالا که این پروژه ها متوقف شده اند، میزان فقر و بیکاری در روستاها افزایش خواهد یافت. برنامه ملی میثاق شهروندی برای 10 سال در 3 مرحله طرح شده بود که از سوی بانک جهانی تمویل می شد و انتظار می رفت که دور نخست آن تا پایان سال 2022 به پایان برسد. وزارت مالیه می گوید که قرار بود 12000 پروژه از طریق این برنامه در 34 ولایت کشور عملی شود. اما با تحول جدید کار عملی این برنامه در سراسر کشور به حالت تعلیق در آمده است. در همین رابطه همکارم با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل گفتگوی داشته که با هم میشنویم.
طبیعی است که وقتی که یک پروژه توقف پیدا میکنه معناش ایست که توزیع صورت نمیگیره، کار و اشتغال به وجود نمیاید و ضمناً هم یک ساخت و سازی که در محل اتفاق میفته او هم متوقف میشه و از همه مهمتر که یک درآمد حداقلی هم که برای شهروندان اونجا از طریق یا مواد یا پول نقد تادیه میشه او هم توقف میکنه. در مجموع اگر یک پروژه را نگیم، در مجموع فعالیت های توسعه افغانستان که در رژیم قبلی توقف داده شد و در شرایط کرونی هم که بنابر عدم تمویل منابع توقف است، در حقیقت استاد شدن و توقف تمام به اصطلاح بخش های اقتصادی یک جامعه است. به این معنا که وقتی که در یک کشور زیر ساخت ایجاد نشه، یک فعالیت اقتصادی شکل نگیره، مسلماً با تاثیراتی جانبی داره. به این معنا که وقتی که جاده روستایی اعمار نمیشه، به طور مثال کالا و مواد اولیه به او روستا نمیرسه و از این من هم برای نقل انتقال و شرایط دیگه که اونا با او دشواری هستن اونا توقف پیدا میکنه. از این بابت در مجموع اثرات قطبی داره، یعنی که در ساحات دیگه هم اثر میگذاره. از این بابت قطع پروژه های توسعه‌ای بسیار زیاد اثرات جانبی زیادی بر کاهش درآمد، کاهش کار و اشتغال و به اصطلاح فعالیت های اقتصادی منطقه‌ای مخصوصا ساحوی یا جغرافیایی ایجاد میکنه برای افغانستان.
استاد سیحون، قرار بوده که 12000 پروژه از طریق برنامه در افغانستان عملی شوه و یک برنامه 10 ساله بوده، اما خب همون مرحله اولش هم به پایان نرسیده که خب بحث تحولات پیش آمد و عملا پروژه متوقف شد. حالا وزارت مالیه طالبان میگه که تلاش ها برای اثرگیری این پروژه ها آغاز شده. چقدر امیدواری وجود داره با توجه به شرایط این روزهای افغانستان که مجددا این پروژه ها اثر گرفته شوه؟
خب این پروژه ها اساسا در گذشتهم نهادهای بین المللی اجرا میکردن و یک مشارکت مردمی هم مطرح بود، لیکن بیشتر وجوه و پولشان ما میپردازن. در حال حاضر شاید با او روحیه، با او به اصطلاح پیشینه که در خط در نظر داشتن با او رقم نه، شاید با گونه دیگه که بیشتر نقش نهادهای بین المللی در این راستا به اصطلاح اهمیتش بیشتر باشه اینها وارد شوند. بانک جهانی بعضی پولهای به تعلق افتاده و بند شده افغانستان فعلا به نام کمک های بشردوستانه وارد افغانستان میکنه، شاید بهتر هم باشه و بسیار مفیدتر هم باشه که به عوضی که کمک ها به عنوان فقط مواد و کالای مصرفی برای مردم عرضه شده یا داده شده، بهتر است که از طریق پروژه های توسعه‌ای مثلا میثاق شهروندی یا پروگرام که در گذشته به نام همبستگی یا چیزهای دیگه از این قبیل بود که در روستاهای افغانستان اینا فعالیت انجام دادن، از اون طریق صورت بگیره تا اینکه یک پایداری و استمرار داشته باشن این پروژه. ما یقین دارم که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی مخصوصا کشورهای کمک کننده که در افغانستان میخوان که در زمینه اجتماعی کمک کنن توقعشان این است که بعضن پروژه ها را از اون پروژه های به اصطلاح مصرفی بیشتر و سمت و سوی خودکفایی تر یا فقط فعالیت های اقتصادی که پایدار و ثبات داشته باشه تامین بدن، ولی این مربوط بشه به خود مؤسسات، اونا در حقیقت از طریق نهادهایی که خودشان استخدام میکنن این پروژه را تطبیق میکنن، ولی همکاری دولت و همکاری نهادها هم مهم است. اگر اینا همکاری نکنن طبیعیه که اون پروژه هم مثلا آغازش با چالش مواجه میشه، مسائل امنیتی، مسائل خیلی چیزهای دیگه مطرح است.
مقامات محلی در جنوب افغانستان از آغاز فعالسازی آنتن‌های مخابراتی که بر اثر جنگ‌های گذشته قطع شده بود خبر می‌دهند. همکارم عزیز زاهد در همین ارتباط از قندهار گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
در این روزها از خبرهای خوب اقتصادی و اجتماعی که تاثیرات عمیق بالای زندگی روزمره مردم افغانستان و به ویژه مردم جنوب افغانستان دارد، فعالسازی مجدد صدها یا حتی هزاران دکل یا آنتن‌های مخابراتی هستند که بعد از اتمام جنگ در افغانستان این آنتن‌های تلفن موبایل که در افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان و مناطق جنگ زده فعالیتش محدود یا اصلا فعالیت نداشتن، با اتمام جنگ در افغانستان فعالیت این سایت‌های مخابراتی، آنتن‌های مخابراتی به شکل نرمال و 24 ساعته فعالیتشان را آغاز کرده است. وزارت مخابرات افغانستان به تازگی اعلام کرده که فعالیت 1664 سایت مخابراتی در افغانستان به شکل عادی برگشته است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از بهبود خدمات و فعالسازی مجدد تعداد از سایت های مخابراتی در افغانستان خبر داد. بر اساس معلومات وزارت مخابرات افغانستان، پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان و سقوط نظام قبلی در بسیاری از ولایت ها و مناطق مختلف افغانستان، خصوصا در جنوب این کشور که قبلا تعداد از سایت های مخابراتی در آنجا غیر فعال یا تخریب شده بودند و یا هم به گونه وقفه ای فعالیت داشتند، پس از تثبیت اصلاحات یاد شده فعالیت این شبکه های مخابراتی در این مناطق به صورت عادی جریان پیدا کرده است. قابل یادآوری است که هنگام جنگ های دو دهه اخیر در افغانستان در برخی از مناطق، خصوصا در سالهای اخیر، محدودیت بسیار زیاد بالای شبکه های مخابراتی بود و حتی طالبان فقط در اکثریت ولایات جنگ زده و مخابرات افغانستان یا شبکه ها و شرکت های تلفنی فقط ساعت‌های محدود اجازه فعالیت می‌دادند. به این معنا که در اکثر مناطق در جریان روز فعالیت داشتند و در جریان شب فعالیت این مخابرات محدود می‌شد یا اصلاً غیر فعال می‌شد این سایت‌ها. اما خبرنامه‌ای که از سوی وزارت مخابرات افغانستان در این زمینه به نشر رسیده، در آن نوشته شده است که در 4 ماه اخیر به تعداد 1664 سایت شرکت های مخابراتی در ولایت های مختلف افغانستان که پیش از این به گونه وقفه‌ای فعالیت داشتند، در حال حاضر به شکل عادی و 24 ساعته فعال شدند. باید گفت که در 20 سال گذشته تعداد از سایت های شبکه های مخابراتی به دلیل جنگ و ناامنی در برخی از مناطق کشور تخریب و یا هم غیر فعال شده بودند که در نتیجه سعی و تلاش وزارت مخابرات افغانستان این سایت ها دوباره فعال شده است. قابل یادآوری است که در عرصه مخابرات در افغانستان یک سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ از سوی دولت و شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری شده است و حتی بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از 4 میلیارد دلار در این بازار یا مارکت از سوی تجار ملی و بین‌المللی و دولت افغانستان سرمایه‌گذاری شده که یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ دو دهه گذشته افغانستان مخابرات و فعالیت‌های مخابرات در افغانستان بود.
مسئولان اتحادیه پرورش مرغ در ولایت ننگرهار از یک راهکار جدید برای جلوگیری از واردات مرغ از پاکستان به این ولایت خبر دادند. حسیب الله رئیس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ در ولایت ننگرهار بعد از نشستی با معاون والی ننگرهار گفت اتحادیه پرورش دهندگان مرغ در ولایت ننگرهار یک راهکار جدید را روی دست گرفته است که بر اساس آن جلوی واردات مرغ را از خارج کشور می‌گیرد. در حال حاضر بیشتر مرغ مورد نیاز مردم از کشور همسایه پاکستان وارد می شود. در همین ارتباط همکارم آصف شینواری از جلال آباد بیشتر توضیح می دهد.
مسئولان اتحادیه پرورش دهندگان مرغ در ولایت ننگرهار می گوید بر اساس یک راهکار جدید جلوی واردات مرغ به ولایت ننگرهار را می گیرد. دکتر حسیب الله رئیس اتحادیه پرورش دهندگان مرغ در ولایت ننگرهار بعد از نشستی با معاون والی ننگرهار گفت اتحادیه پرورش دهندگان مرغ در ولایت ننگرهار یک راهکار جدید را روی دست گرفته است که بر اساس آن جلوی واردات مرغ را از کشور همسایه پاکستان می گیرد. در حال حاضر بیشتر مرغ مورد نیاز مردم از کشور همسایه پاکستان وارد می شود. باید در مورد این راهکار جدید جزئیات بیشتر ارائه ننمود، اما گفت که خواستار کمک و حمایت اداره ولایتی ننگرهار می باشد. در این حال مولوی نیاز محمد بهاج سرپرست معاونت ولایت ننگرهار می گوید اداره ولایتی ننگرهار از این اقدام اتحادیه پرورش دهندگان مرغ حمایت می نماید و برای تطبیق بهتر آن و ادارت مربوط دستوری همکاری داده است. در ولایت ننگرهار بیشتر از 1000 فارم پرورش مرغ و فابریکات تولید دانه مرغ وجود دارد که هزاران تن در آن مصروف کار می باشند. در این ولایت همچنان برای تقویت و رشد صنعت پرورش مرغ در هفته یک روز فروش گوشت های گاو و گوسفند منع قرار داده شده است تا مردم از گوشت مرغ استفاده نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت گروه طالبان در افغانستان، فعالیت مراکز آموزشی در این کشور به ویژه در ولایت تخار کمرنگ شده است. سالانه بیش از 10,000 دانش آموز در فصل زمستان به مراکز آموزشی در ولایت تخار جذب می شدند و کورس های زمستانی را تعقیب می کردند. اما اکنون این رقم به شدت کاهش یافته و در حدود 20-30% از این دانش آموزان در نهادهای آموزشی باقی مانده است. در همین ارتباط همکارم خاوری گزارش فرستاده است که با هم می شنویم.
بعد از سقوط نظام جمهوریت و حاکمیت گروه طالبان در افغانستان، دربی اکثریت مکاتب و دانشگاه ها در این کشور مسدود شده است. سالانه بیش از 10,000 دانش آموز در فصل زمستان به مراکز آموزشی در ولایت تخار جذب می شدند و کورس های زمستانی را تعقیب می کردند. اما اکنون این رقم به شدت کاهش یافته و در حدود 20-30% از این دانش آموزان در نهادهای آموزشی باقی مانده است. استاد زین الدین زاهد مسئول یک نهاد آموزشی در تخار است. و دلیل کاهش دانش آموزان مخصوصا دختران را در این فصل سرنوشت مبهم تعلیمی و تحصیلی در افغانستان می داند و همچنان مشکلات اقتصادی و نبود امکانات مالی در خانواده ها را نیز از اساسی ترین چالش در این مورد عنوان می کند.
وضعیت آموزشگاه خصوصی نسبت به دوران جمهوریت خیلی تاسف‌بار است و آموزشگاه خصوصی بیش از 70-80% دانش آموزایشان متاسفانه از دست دادن و 20% از آمار گذشته را فعلا در نهادهای آموزشیشان ندارند. بخصوص حضور دختر خانما در این نهادها بسیار کمرنگ دیده می شود که ما در سابق در حدود 70% یا 60% دانش آموزای ما را از دختر خانما داشتیم، متاسفانه فعلا به 10% هم نمی رسند فیصدیشان نسبت به آقایان. و دلیلی کمرنگ بودن دانش آموزا را در مراکز آموزشی چند بود می داریم. یکی نامشخص بودن سرنوشت تعلیمی و تحصیلی دانش آموزا هست. دوم وضعیت اقتصادی مردم است که مردم در یک وضعیت اقتصادی خیلی بدی متاسفانه به سر میبرند و این دلایلی میتونه باشه که حضور دانشجویا و دانش آموزا در مراکز آموزشی کم رنگ باشه.
سید وحید عظیمی مسئول یکی دیگر از نهادهای آموزشی در تخار دلیل کم رنگ بودن دانش آموزان را در نهادهای آموزشی مشکلات اقتصادی خانواده ها دانسته و میگوید یک بخشی از جوانان تعلیم دیدن و تحصیل نمودن اما اکنون بیکار و بی‌سرنوشت هستند. این مورد تأثیر منفی روی دانش آموزان گذاشته است و به همین دلیل جوانان از تعقیب کورس های زمستانی دل سرد شدند.
وضعیت آموزشگاه خصوصی نسبت به دوران جمهوریت فعلا در دوران امارت اسلامی اونقدر هم زیاد خوب نیست. دلیل کم رنگ بودن شاگردان یک دلیلش ضعف اقتصادی است، ضعف اقتصادی فامیلاس، و یک دلیل دیگه شیست که کسایی که تحصیل کرده و تخصص داره در یک بخش زیادتر خود در سطوح بالا نمی بینن و دوستر میشن. و اساسا موضوع ضعف اقتصادی است. در فامیلا به سختی نان یافت میشه. وقتی که نان در خانه نباشه دیگه مردم درسه سخت است.
خدیجه یکی از دانش آموزانی است که ساعت 7 صبح به کورس می رود. علاقه او به آموزش چنان عمیق است که سردی هوا نمی تواند مانی رفتن او به کورس شود. او از این که همکلاسی هایش را با خود ندارد و کلاس درسی را ترک کردند خسته است.
خدیجه از متعلم صنف 11، من هر صبح ساعت 7 به کورس می روم. در سالهای گذشته دختران بسیار زیاد در کورس می آمدند، اما حالا اکثر صنفیان کورس را رها کردند. توان پرداخت فیس را ندارند. صنف ها و در خالی شده. واقعا چی در خون هستم از این که صنفیان را با خود ندارم. لعنت به فقر.
پیمان یکی دیگر از دانش آموزان است. او می گوید ممکن دیگر نتواند به کورس برود. همچنان خانواده اش نیز توان پرداخت مصارف آن را ندارند. قبل از سقوط نظام جمهوریت در حدود 70% از دانش آموزان نهادهای آموزشی را در تخار دختران این ولایت شکل می دادند. اما اکنون دیده می شود که این رقم به 10 الا 15% کاهش یافته است. دانش آموزان در تخار با سرنوشت مبهمی روبرو هستند. دیده شود که در آغاز سال جدید تعلیمی چه تغییراتی در امور تعلیمی و تحصیلی افغانستان ایجاد می شود و اگر وضعیت همین گونه ادامه داشته باشد، ترسی این وجود دارد که مکاتب و دانشگاه های خصوصی در کنار مراکز آموزشی کارشان را متوقف بسازند و جواز فعالیتشان را لغو نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و یا از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از اینکه تا پایان این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا جمعه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند، تشکر از این که با ما هستین و شنونده برنامه های رادیو دری می باشین. در این لحظه برنامه‌ای که بر شما در نظر گرفته شده تکرار برنامه گلبانگ غزل هست و برای کسانی که موفق به شنیدن این برنامه نشدن، همینک این برنامه را تقدیم می کنیم.
گلبانگ از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، سلام دوستان و یاران، گلبانگ غزل دیگر گل کرده و ما و شما چشم براه رایحه خوشی دیگر. امروز مهمان هوشنگ ابتهاج هستیم، شاعر شیفته و پر احساس که صدای پوریای اخواس موسیقی برنامه را جلوه جانانه بخشیده.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشق آن مه بالاست در دلم.
باز امشب از خیال تو